بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم با آقایون که این چهارشنبه های قبل از ماه صفر و قبل از ربیع همین بحث اصول و فقه متعارف رو داریم. بحث فقه سیاسی و فقه پزشکی انشاءالله در ماه ربیع انشاءالله اون موقع ما آغاز میکنیم. لذا الان دنباله همین بحث اصول هفته گذشته رو عرض خواهیم کرد. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند فرمودن که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، یعنی یک مبنای آخوند این است که در معاملات الفاظ برای اسباب وضع شده و مبنای دوم هم این است که برای صحیح وضع شده. اون وقت وقتی که میخوان این رو توضیح بدن میفرمان موضوع له در الفاظ معاملات هو العقد المؤثر لأثر کذا، اون عقدی که مؤثره برای یک اثری، اثر مثل ملکیت یا زوجیت یا هر چه دیگه که هست. امام رضوان الله علیه می فرمایند که بین این مطلب آخوند که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده و مطلب بعدی که آخوند داره، که آخوند می فرماید این معنا یعنی موضوع له العقد المؤثره هم عند الشرع همین معناست هم اندل عرف. اختلاف بین شرع و عرف اختلاف مفهومی نیست، هم شرع هم عرف بی رو به عقد مؤثر معنا می کنند. اختلاف در مصداقیه، یعنی در یک جایی عرف عقد را مؤثر می داند، در یک مصداقی و موردی عرف مؤثر میدونه، در همون مصداق شرع مؤثر نمیدانه. اختلاف بین اینها مصداقیه. امام قدس سره میفرمان بین این دوتا مطلب قابل جمع نیست. اگر شما میگید الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده لابد و ان یکون الاختلاف بین الشرع و العرف اختلافا مفهومیا، حتما باید اختلافشون برگرده به اختلاف در مفهوم و اختلاف مصداق معنا نداره. در توضیح مطلب می فرمان شما که صحیح را میه جزء موضوع و له قرار میدید، اینجا سه احتمال داره. یک، به حمل اولی قرار بدید، بگید العقد الصحیح. خب میفرمان این روشن باطله، برای اینکه اگه حمل اولی باشه شما باید به مجرد تصور بی به صحت انتقال پیدا بکنید، در حالی که اینها دو تا مفهوم مباینن، غیر از هم هستن، از هیچ کدام به دیگری انتقال پیدا نمی کنید. احتمال دوم این است که این صحت به حسبش حمل شایع صناعی باشه، یعنی بی عقد صحیح هست، صحت رو به عنوان حمل شایع، یعنی به حسب الوجود الخارجی. مثل این که میگیم زیدون انسانون حمل شایعه، یعنی اینها اتحاد در وجود دارن. بگیم آقا اونی که در عالم خارج مؤثر است و صحیح است، ما به او میگیم بی. به اون بی که در عالم خارج مؤثر و صحیح واقع میشود ما میگیم بی. میفرمایند که این احتمال دوم باطله. عرض میکنم که برای این که همه متفقیم بر این که موضوع له الفاظ معاملات خاص نیست، عامه. اینا وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه. اگر آمدیم حمل شایع قرار دادیم که حمل شایع همان وجوده، وجودم مساوق با تشخص و جزئیته، اون وقت لازمش است که به یک معنای جزئی پیدا بکنه، در حالی که همه میگوین به این که موضوع له عامه. پس به حمل اولی و به حمل شایع این هیچ کدام صحیح نشد. باقی میمونه یک احتمال دیگری، بگیم آقا بیع شرعی را شارع برای یک ماهیتی وضع کرده که این لا تنطبق الا علی الصحیح، و این میشه اختلاف مفهومی. اگر ما حمل اولی رو کنار گذاشتیم، حمل شایع رو کنار گذاشتیم، چی برامون باقی میمونه؟ تنها راهی که داریم این است که بگیم آقا به یه معنایی دارد در نزد شرع، که این بر همون مصداقی که شارع این معنا بر اون منطبق است صدق میکنه. میفرمایند مثلا اگر گفتیم شارع میگه عقده، عربیه، مازیه که ایجابش مقدمه بر قبول باشه، من به این میگم بی. خب این یه معنای دیگه ای شد، یعنی باز حالا این ولو این تعبیر در عبارت ایشون نیست. اگر ما گفتیم حمل اولی اشکال داره، حمل شایم اشکال داره، پس باید بیع شرعی یه معنای دیگری داشته باشه غیر از اون معنایی که در نزد عرف وجود داره. و هازا هو الاختلاف المفهوم. پس آخوند میفرماید، یعنی مرحوم امام به آخوند میفرماید، شما اگر صحیحی شدید، صحیح و صحیح اند شارع، معنای بی در نزد شارع با معنای بی در نزد عرف مختلف می شود و اختلافشون اختلاف مفهومی میشه. این بیان امام در مناهج جلد اول صفحه 170. چی؟ نه دیگه، این جزئی اضافی نیست، این وجوده در حمل شایع. در حمل شایع باید اتحاد وجود خارجی داشته باشه. نه، شما حمل شایع که میگید اتحاد در وجود داره، اونجا میشه با جزئی اضافی درست کنی؟ اتحاد در مصداق هم وجوده؟ نه، اتحاد در مصداق ببینید، نه، وقتی شما میگید زیدون انسانون، میگید این دوتا یه مصداق داره، یعنی چی؟ یعنی در وجود خارجی مشترکن. نه اینکه والله شما بگید الانسانو نوعون، بین انسان یا الانسان و حیوانون، الانسان و حیوانون، این رو شما حمل شایع میدونی؟ نه، حالا الانسان و حیوانون، باز الانسان و حیوانون به حسب وجود خارجی بگیم باز میشه شایع. چرا؟ باز اونجا هم الانسان و حیوانون نه به حسب معنای انسانه، به حسب اون وجود خارجیه. غلطه، بله. باز اونجا به حسب وجود خارجیه. به حسب وجود خارجی که شد میشه جزئی حقیقی. دیگه جزئی اضافی نمیشه. بله؟ خیلی قول عرض میکنم. چیا؟ حالا ببینید اون فرمایش مرحوم آزیا یه فرمایش دیگه بود در اشکال به رو فرض مسببات هم بود، چون الان رو فرض این است که آخون تو اسباب آمده و میگه الفاظ معاملات برای اسبابه و اسباب صحیحه. فرمایش آزیا رو مسببات بود و میخواست بگه که رو مسببات اونجا مسئله صحت و فساد معنا داره در بعضی از فروضش. بله راه داره شاره، شاره همی که خودش آمده بیان کرده. من این اگر حالا ما بگیم شرایطی اضافه کرده، ولی امام مخاطب فرماید اگر ما گفتیم لفظ بی برای عقد صحیحه، او وقت شاره میگه صحیح رو من دارم معنا میکنم، شبیه حقیقت شرعیه میشه و در نتیجه مفهوم بی شرعی با بی عرفی فرق پیدا میکنه. یعنی الان اگر از شما حالا یه عبارت روانتر عرض کنیم، به شما بگن آقا صحت شرعی با صحت عرفی فرق داره، میگید چی؟ بله فرق داره. میگیم خیلی خوب، حالا وقتی صحت شرعی با صحت عرفی فرق پیدا کرد، ایشون میخوان بفرمایند که پس مفهوم بیع شرعی هم با بیع عرفی فرق پیدا میکنه. از امضای بودنم خارج میشه. بله دیگه روی این مبنا اصلا دیگه امضای بودن معنا نداره، چون اختلاف مفهومیه. اساسا امضای بودن عقود متفرع است بر اینکه معنا یکی باشه، یعنی شارع هم همون معنایی که عرف میگه همون رو اراده کنه و همون رو بیاد امضا بکنه، والا اگر یه معنای دیگری آمد ذکر کرد برای بی، اینم دیگه از امضایی بودنم خارج میشه. خب مشهور امضایی هن، مشهور غریب به اتفاق امضایی هن. بله بینید بالاخره همینه. حالا شما در ذهن شریفتون هم حرف مشهوره که امضایی، حالا این تو فرمایش امام البته این مطلب نیست، ولی خب این لازمه فرمایش اشکال امام به آخونده که طبق این بیان اختلاف می شود اختلاف مفهومی. یک، اگر اختلاف مفهوم شد دیگه امضایی بودن از بین میره. این نتیجه قهری این اشکاله. عرض می کنم که اینجا این فرمایش امام دو جواب در اینجا مطرحه. یک جواب رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون در دوره دوم اصولشون فرمودن ما در دوره اول اشکال امام به مرحوم آخوند رو پذیرفتیم، اما در دوره دوم جواب دادن از این اشکال. جواب ایشون این است که آخون کی گفت مفهوم صحت در موضوع له وجود داره؟ ایشون تعبیر مؤثر رو آورده. آخون نمیگه العقد الصحیح، میگه العقد المؤثر. مؤثر یه عنوان کلیه. اگر به شر بگیم به چیه میگه عقد مؤثره، به عرف هم بگیم میگه عقد مؤثره. منتها عرف عقد سبی را مؤثر میدونه، عقد غیر بالغ را مصداقا اختلاف پیدا میکنن. شرع عرض میکنم که عقد سبی را و عقد غیر بالغ را مؤثر نمیدونه. لذا ایشون در این جواب همین مقدار رو مطرح میکنن و جواب میدن. ببینید به نظر میرسه که این نمیشه جواب از امام باشه. امام خودش تفتون داره به این مطلب، میگه فرقی نمیکنه. میگه اون مؤثری که من معنا میکنم، من اشارع، با مؤثری که توی عرف معنا میکنی دوتاست، دوتا معناست. ما فرق نمیکنه به جای مؤثر صحیح رو بذاریم یا به جای مؤثر خود لفظ مؤثر رو بذاریم. اون اشکال و اساس اشکال امام اینجا باقی میمونه، لذا این جواب نمیتونه تمام باشه. جواب دوم که خود ما عرض کردیم در دوره قبل اینه، این مؤثری که در کلام مرحوم آخونده، حالا دقت کنید ببینید این جواب تمام یا نه، این مؤثری که در کلام آخونده اگر مؤثر فعلی باشه لا محاله اختلاف در مفهوم میشه، برای اینکه شارع مؤثر فعلی رو یه معنایی میکنه، عرف مؤثر فعلی رو یه معنایی میکنه. اما اگر این تأثیر اقتضایی باشه، یعنی عقدی که مقتضی تأثیره، اینجا دیگه بین شرع و عرف در اقتضا که اختلاف وجود نداره، از حیث اقتضا هر عقدی، عقد عربی غیر عربی، فارس سبی غیر سبی، فضولی غیر فضولی، اینا اقتضای در تأثیر داره، لذا وقتی اقتضای در تأثیر شد از حیث مفهوم یکی میشن، اما حالا مصداقا اختلاف پیدا میکنن. به نظر میرسه این جواب جواب بهتری باشه از اون چی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن، و این اشکال امام بر مرحوم آخوند وارد نیست. نه قرائنی وجود داره اینجا مرحوم آخوند تأثیر اقتضایی رو داره میگه، بله، یعنی بی برای تأثیر اونیست که مؤثر باشد اقتضاءن. خب چی؟ نه عقد فاسد اقتضا نداره دیگه. عقد فاسد نه نه، عقد فاسد خود عرف، اگر یه عقدی فاسد شد اصلا اقتضای نه. ببینید چرا اقتضا داره، خیلی خوب، اقتضا داره اما صحت فعلی در از شارع نداره. اما اقتضا داره یا نداره؟ اگه اقتضا نداشت اصلا بحث نمی کردن که آیا عقد سبی نافذه یا نه. ببینید راجع به عقد مجنون نمیان بگن کسی اقتضا داره، عقد مجنون فاسده، هیچ کس نمیگه اقتضا داره. عرض میکنم که یا عقد نائم مثلا، اینا اقتضا نداره، اما اونی که اقتضا داره که این منحصر به همون صحیح میشه، یعنی اونی که اقتضای صحت داشته باشه، اون وقت مصادیق صحت بین شارع و عرف فرق میکنه. چی آقا؟ نه ببینید ما میخوام بگیم که این که شارع یا این که خود آخوند میگه هو العقد المؤثر، یعنی تأثیرا فعلیا، نه، این با همین توضیحات و قرائنی که دادیم مراد تأثیر اقتضاییه. قرائنش همینه که ما خودمون میدونیم که اون صحت فعلیه یه قیودی داره، یه شرایطی داره. مثلا میدونیم ما عقد فضولی اقتضا داره، خب تا مادامی که مالک اجازه نداده بگیم مثلا این عقد نیست، بگیم اجازه که نداده تأثیر اقتضایی هم به درد نمیخوره. یعنی یه قرائنی داریم برای اینکه تأثیر اقتضایی در اینجا در عقد بودن نقش داره و همین کفایت میکنه. قرائن خارجیه، این قرائن خارجیه که داریم. این یه مطلب. آخوند بعد از این که میفرماید موضوع له و العقد المؤثر، میفرماید اختلاف بین شرع و عرف اختلاف مصداقیه. اینجا یه نکته ای رو مرحوم اصفهانی به عنوان توضیح این مطلب فرموده و بعدم یک تحقیقی در اینجا ارائه دادن که هم توضیحش لازمه شما آقایون بدونید که آقا یعنی چه. این یه مطلبی است که بر السنه خیلی معروفه، اختلاف بین شرع و عرف یک اختلاف مصداقیه نه اختلاف مفهومی. عرض میکنم که مرحوم اصفهانی در جلد یک نهایت درایه صفحه 137 میفرماید که بعد از اینکه کلام آخوند رو میاره با حاصله توضیح میده، ان الحکم به عدم نفوذ سبب عرفی، اگه شارع یک سبب عرفی را گفت این نافذ نیست، یعنی یه چیزی که عرف سبب میدونه برای ملکیت، عرض میشود که شارع گفت نه این سبب نیست. لیس من اجل الاختلاف المفهوم ولا من اجل تقیید فی الحکم. حالا یه خورده اینجا دقیق تر میکنه این شروع میفرما، نه بین شرع و عرف اختلاف در مفهومه، نه اینکه شارع میخواد برای حکم قیدی بیاره، بگیم برای موضوع که سببه نمیخواد قیدی بیاره، برای حکم یه قیدی میخواد بیاره. بل سبب حیث و انهو ما یؤثر فی الملکیت واقعا. میگیم آقا چی سببه؟ اونی که واقعا مؤثر در ملکیته. و کان نظر و شرع و العرف طریقا الی، یعنی عرف یه منبعی است برای این که ما بفهمیم این سببه، شرع هم یه منبعی است برای این که ما بفهمیم این سببه، یعنی عرف و شرع طریق به اون سببن. پس سبب یعنی ما یؤثر فی الملکیت به حسب الواقع. سبب یعنی چی آقا؟ یعنی اونی که واقعا موجب ملکیت میشه. عرف میاد میگه هازا سببون، شرع هم میاد میگه هازا سببون. نظر عرف و شرع طریقه. عمده اینجاست، فلا محاله یکون النهی الشارع تخطئه لنظر العرف. اگر شرع آمد یه جا گفت آقا این سبب نیست، اگر آمد عرف رو تخطئه کرد، معناش این است که میخواد به عرف بگه تو اشتباه کردی، تو خیال میکنی این سببه. اگر اونی که من شارع میدونم تو هم بدانی، تو این رو سبب نمیدونی. این میشود معنای اختلاف در مصداق. حالا اجازه فرمایید عرض میکنم، اجازه فرمایید. این بیانی که مرحوم اصفهانی داره، اما در تحقیقی که در اینجا دارن و بسیار تحقیق مهمیه، نمیدونم آقایون دیدن این تحقیق رو یا نه، مرحوم اصفهانی میفرماید که تخطئه در امور واقعی راه دارد نه در امور اعتباریه. بله؟ بله. نه نه این نه راجب تخطئه نه، ببینید نه، اونجا حرف عراقی راجب تخطئه نیست، راجب مطلب دیگریه. ببینید این خیلی حرف مهمیه. من گاهی اوقات میگم آقا حیف از این تحقیقاتی که ما همینطور بی توجه باشیم و رد بشیم، و این چقدر تو بحث معاملات الان این مبنای مرحوم اصفهانی عرض می شود که مهمه. حالا بیان و ذالک، من عبارت رو بخونم چون مطلب مهمه. ایشون می‌فرماید ان کانت الملکیه من المقولات الواقعیه ولو انتزائیه. دیروز هم گفتیم در کلام مرحوم عراقی داشتیم، ایشون هم میگفت ملکیت یا واقعی، انتزائیه یا اعتباری. اگر گفتیم ملکیت امر واقعیه، منتها واقعی است که خودش منشأ انتزاع داره، خودش ما به ازا نداره، اما منشأ انتزاعش ما به ازا واقعی خارجی داره. و امکن اطلاع الشارع علی خصوصیت موجبت لعدم تحقق المقوله. خب وقتی مسئله میاد رو واقعیت، مثلا میدونم ما فوقیت رو از این سقف انتزاع میکنیم، منشأ انتزاع امر واقعیه که خود سقفه. ایشون میگه اگه ملکیت هم مثل این باشه، از امور واقعیه باشه، چون شارع احاطه به امور واقعیه داره، یه جایی ممکنه عرف اشتباه کرده، از یه چیزی ملکیت رو در آورده که او سببیت واقعی برای ملکیت نداره. مثل این که بگیم حالا یه کسی اشتباه بکنه، فکر بکنه حالا چشمش اشتباه ده، فکر کرده بالا سرش یه سقفیه، میگه این فوق. بعد بهش میگن آقا چشاتو درست باز کن، فوقی وجود نداره. اما این کانت من الاعتباریات یا اعتبارات، اما اگر گفتیم ملکیت یک امر اعتباریه، فلا مجال للتخطئه و تصویب، دیگه در امور اعتباری تخطئه و تصویب معنا نداره. چرا؟ حیث لا واقعه لاعتبار کل معتبرن الا نفسه. واقع هر اعتباری همون اعتباره، واقع هر اعتباری لا حقیقت للاعتبار، لا واقع للاعتبار الا نفس الاعتبار. فالملکیت الموجود فی اعتبار العرف به اسباب هل جعلیه. حالا اگر یه ملکیتی با اسباب جعلی، اسباب جعلی یعنی اسبابی که عرف جعله للملکیه، گفته اگر دستتونم به دست هم زدید من این رو به عنوان ملکیت قبول میکنم، یا ایجاب و قبول مثلا، این ملکیت موجود فی اعتبار العرف موجودتون عند کل احد، این در نزد همه موجوده، یعنی هر جا این ایجاب و قبول اومد ملکیت اعتباری عرفی هست. ولا واقع لتأثیر سبب الجعلی الا ترتب و مسببه علی. این سبب جعلی باید یک مسبب برش مترتب بشه. و المفروض تحقق الاعتبار عند سبب الجعلی فی جمیع الانظار. فرض ما اینه که وقتی میگیم آقا عرف اعتبار کرد، یعنی این دیگه عند کل احدن موجوده، این دیگه قابلیت تخطئه نداره. در دنباله عبارت مرحوم اصفهانی میفرماید پس ببینید آیون، در معاملات اگر قائل شدیم به این که مسبب یه امر اعتباریه و این امر اعتباری لا محاله مترتبه بر اون سبب جعلیه که عقده، نه سبب قابل تخته است، سبب جعلی اسباب چجور شاره بیاد این اسباب رو تخته بکنه؟ عرف رو سبب قرار داده، نه مسبب خودش که امر اعتباری قابلیت تخت اداره؟ بله. ایشون میگه فقط تنها چیزی که موجوده اون مصالحی که این اسباب قائم به اون مصالحه، اون مصالح امر واقعیه. شارع میاد در اون مصالح تصرف میکنه، یعنی یه مصلحتی باعث شده که عرف بر اساس اون مصلحت بیاد یه چیزی رو سبب برای ملکیت قرار بده. شارع میگه تو اشتباه کردی، خیال کردی اینجا مصلحت وجود داره، اینجا مفسده در وجود داره. عرض میکنم که این رو در دنباله مطلبشون، همین مطلبی که من عرض کردم که عرف یه مصلحتی رو تصور میکنه، بر اساس اون مصلحت میاد یک سببی رو قرار میده، اون سبب این ملکیت به دنبالش اعتبار میشه. یعنی سه مرحله: مصلحت، سبب، مسبب. میفرماید که غرض نه 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 اون غرض همون خود مسببه، غرض همون مسبب از این سببه. غرض این است که با این ایجاب و قبول فرض کنید که بخواد ملکیت ایجاد بشه، همون غرض همون مسبب میشه. نه، یه چیز دیگه ای. ببینید بالاخره اوغلا الان میان کتابت رو مثلا فرض کنید، حالا مثال اجازه فرمایید، مثال خیلی خوبش هم این کتابته. اوغلا عرض میکنم که میان کتابت رو میبینند یک مصلحتی درش وجود داره، میگن آقا اگر عقد بالکتابت هم باشد ملکیت میاد. شارع میگه نه، این یه مفسدهی بزرگ درش وجود داره که توی عرف توجه به اون مفسده نداری، لذا من قبول نمی کنم کتابت رو. و این بحث که آیا کتابت در انشاء به منزله لفظ هست یا نه، خودش یه بحث خیلی مهمیه. من یادمه در کنگره، حالا یا شیخ مفید بود یا عرض شد که مرحوم اردبیلی بود، به نظر من مرحوم اردبیلی بود که از زبدت البیان یک نظری رو از ایشون اونجا پیدا کرده بودیم، خود یه رساله‌ای که آقا اصلا کتابت در فقه اسلامی چه جایگاهی داره. شما تو کتب فقهی ما هر چی به گذشته مراجعه میکنید میگن کتابت اعتباری نداره، کتابت ارزشی نداره. حتی تو روایات حدیثی که به نحو مکاتبه است نمیتونه با حدیثی که شفعی راوی آمده بیان کرده مقاومت بکنه در باب تعارض. گاهی اوقات میگن آقا این روایت مکاتبه است، مکاتبه اعتباری چندان نداره. اما الان اوغلا خب حالا اصلا مکاتبه مهمتر از گفتن شده در زمان ما، ولی حالا به صورت کلی عرف یک مصلحتی میدونه، بر اساس اون مصلحت کتابت را سبب قرار میده برای نقل و انتقال و برای ملکیت. اما شارع میاد این رو تخطئه میکنه. پس ببینید فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که تخطئه در امور واقعیه راه داره، نه در امور اعتباریه. شارع نمیتواند مسبب رو تخطئه کند، اعتباریه. نمیتواند سبب را تخطئه کند چون جعلیه. عرف جعله، چی یعنی چی میخواد تخطئه کنه؟ بله، اون چه که این سبب متقوم به او هست که عبارت از مصلحت باشه، چون اون مصلحت از امور واقعی است، او رو میتونه تخطئه کنه. و بعد در آخر مرحوم اصفهانی میفرماید شما عبارت مرحوم آخوند رو تصحیح بکنید. ولکه که عبارت آخوند رو بر اون چه که ما گفتیم تصحیح کنید، من تخطئه فی الوجه الباعث علی جعل شیء سببا، یعنی این که آخوند میگه که شارع میاد عرف را تخطئه میکند، مراد آخوند تخطئه در مسبب نیست، مراد آخوند تخطئه در سبب نیست، مراد آخوند تخطئه در چیه؟ اون مصالحه. ببینید آن این در بحث معاملات مستحدثه امروزه خیلی مهمه. یعنی اگر ما بخوایم یک جایی بگیم که آقا شرع آمده عرف و تخطئه کرده، باید یه دلیلی پیدا کنیم که شارع بگه آقا اون ملاکی که بر اساس اون ملاک این سبب جعل شده اون ملاک باطله. ما تو بیع ازمانی که عرف در زمان ما بیع ازمانی داره، یه وقت میگه آقا اطلاق احل الله البیع شاملش میشه، بعد اون بحثا پیش میاد که خب بیع ازمانی مصداق متعارف در زمان نزول آیه نبوده، همون اشکالایی که بعضیا دارن باطل هم از اون اشکالات. ولی اگر شارع بخواد رد بکنه، باید یک ردی بکند که یک شفو از این که این دارای مفسده است، اون ملاک واقعی رو بخواد تخطئه بکنه. خب این تحقیق خیلی خوبیه، یعنی در این ما مناقشه هم نداریم. در دوره قبل هم که ذکر کردیم تحقیق ایشون رو به نظرم میرسه که حالا پذیرفتیم، ادعا کرده آقا من الان اگر اعتبار کردم شما عالمی، اجازه فرمایید. نه ببینید، من الان اعتبار کردم شما عالمید. خب این اعتبار الان هر کسی که شنید این اعتبار در نزد او موجوده، خود اعتبار موجوده. ما میگیم اعتبار لا واقع له الا نفس الاعتبار، یعنی خود اعتبار. بله، مگر اینکه معتبر دست از این اعتبارش برداره. تا مادامی که خود اعتبار کننده دست از این اعتبار بر نداشته، این اعتبار موجودن الى یوم القیامه. قبول، خیلی خوب. پس میگه آقا تخطئه یعنی چی؟ نه دیگه حلش کرد ایشون. ایشون میگه که مرحوم آخوندم. ببینید بالاخره حالا اینا با آخوند بزرگ شدن دیگه. بله؟ شما بزرگ شدید اصلا یا نه؟ بعد معلوم بشه با کی بزرگ شدید. آقای رحمان‌پور نه، دقت کنید آقا تخته، آقا من مثلا بید وقتی یه کسی میگه این آبه، من تختهش میخوام بکنم، میگم نه این آب نیست، این روغنه. اجازه بدید تخته تو امور واقعیه. یا یه کسی میگه این آبه، منم تاییدش میکنم، میگم بله آبه. تخته و تصویب در امور واقعیه معنا داره، اما در امور اعتباری یعنی چی؟ نه حالا خیلی بخیر، حالا این دیگه بالاخره یه خورده تجری میخواد اینطوری بیم توجه نداشته. ایشون میگه ما باید عبارت کتاب رو برای این تنزیل کنیم. ولکن تنزل ان تنزل عبارت الکتاب الا ماه و سواب. عبارت آخوند رو میگه اینطوری شما حمل کنید که این اشکال بر آخوند وارد نباشه. اگر میگید عبارت کتاب قابل حمل برای این نیست، اشکال وارده. من فکر کردم شما به اصل تفصیل اشکال داری. بله. بله، اما نه همه مصالح و مفاسد. مفاسد و مصالح هم عقل درک میکنه، ما حسن قبح عقلی رو قبول داریم، ولی شارع هم میتونه تخطئه بکنه. شارع همونطوری که مصالح و مفاسدی که عرف درک میکنه میتونه تخطئه کنه، مساله و مفاسدی که عقل درک میکنه میتونه تخطئه کنه. لذا ما ملازمه رو قبول نداریم. نه نباشن. بله چی آقا؟ ببینید در ما الان من بخوام همین رو عرض بکنم. الان بحث بیت کوین مطرحه. شما خود ما هم چند جلسه بحث کردیم، آقای حقجو هم که اینجا صاحب بیت کوین حضور دارن، صاحب نظریه بیت کوین.
ببینید ما حرف اصلیمون اونجا این بود، آقا شارع میگه پول باید یک اعتبار کنندهی بیاد او رو اعتبار بکنه، یک پشتوانهی میخواد، مثل دولت، مثل طلا، مثل قدرت، یه چیزی باید باشه. بعضی از آقایون میگن آقا این حرفا چیشی؟ مگه الان باش مبادله نمیشه؟ توی بعضی از کشورهای خارجی دارن باش مبادله میکنن. خب میگیم بله مبادله میشه، ولی شارع اینو تخطئه کرده. شارع میگه اگر براش یک پشتوانه اعتباری باشه شما میتونی باش مبادله کنی. مبادله یه امر اعتباریه. این میگه آقا من تا حالا میگفتم این مال من، حالا میگم مال تو. اونم بیت کوین رو بهش میده، میگه تا حالا مال من بود، حالا مال تو، جنسم بده به من. این کافی نیست، باید اون چه که منشأ برای این مبادله میشه، که منشأ مبادله شارع میگه اگر یه دولتی یه جایی پشتوانه او بود شما انجام بدید. ولی زبان بید الان چون هیچ پشتوانه ای نداره، یک وقت میبینید میره به یک بیت کوین رسید به 60,000 دلار، در حالی که این مثلا 5-6 سال پیش به 1 دلار هم نرسیده بود. ولی پشتوانه نداره، ممکنه یه روز همش صفر بشه، ممکنه یه روز همش صفر بشه. نه، او وقتی دولتی قدرتی از بین میره اون پولم دیگه از بین میره. شما الان در انقلاب ما بعد از اینکه انقلاب شد پول در زمان طاغوت از اعتبار افتاد. حالا میخوام عرض کنم ببینید این که عرض میکنم این فرمایش مرحوم اصفهانی، یعنی الان اینو دارم، مطلب مهمیه. امروز یه عده‌ای از روشنفکرها، همین چند روز پیش من در یک جلسه بودم در تهران، بعضی از آدم‌های اهل فکر، اونام حرفشون به من همین بود، میگفتن آقا الان مبادله داره میشه، همین که مبادله میشه کافیه. میگیم نه، شرع میگه آقا اون چیزی که می‌خوای مبادله بکنی باید یک ارزشی داشته باشه. جنس ارزش ذاتی داره، خیلی خوب میدی. پول ارزشش اعتباریه، باید یک قدرتی، یک دولتی این رو اعتبار کرده باشه. یک کسی نشسته تو خونه توی دستگاه اینترنت خودش یه چیزایی درست کرده، گفته آقا این بیت کوین شد پول ارز دیجیتالی مثلا. این نمیدونیم کی میگن، نمیدونیم حالا کیه چیه این. خب حالا اگه یه روزی تمام اینو از بین رفت، حالا یه احتمالات دیگه هم میدن که بعضی از مراکز امنیتی دنیا این پول رو خلق کردن برای اینکه پول دنیا رو باش جذب بکنن، و یه روزی هم همش مثلا مصادره خواهد شد به نفع اونها. علی‌ایالن این حرف خیلی خوبیه، یعنی آقا تخته و تصویب میره رو ملاکات، روی واقعیات، رو خود اعتبار. بگیم آقا دارن مبادله میکنن، ما خوب نمیگیم شما نمیدید بگی آقا مبادله نمیکنن، دارن میکنن مبادله. اما اگر بخواید بگید این مبادله باطله، باید اون ملاکات و مصالح و مفاسدش رو ما درش تأمل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.